بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث ولایت فقیه، آیت الله العلماء منتظری، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض کردیم که در معدن بنابرای که از انفال باشد، کما هو الحق، اون وقت همش مال امام مسلمینه، به عبارت دیگر از اموال عمومی است که در اختیار امامه. و این روایاتی که دارد که معادن خمس داره، ظاهرش این است که خمسشو که بدید او چهار خمس دیگهش مال اون مستخرج معدنه. اینا چجور با هم این روایاتو باید جمع کرد؟ اینجا ما عرض کردیم که دو احتمال میده، البته کمتر ای رو آقایون مورد توجه قرار دادند، اشاراتی دارند، صاحب جواهرم دارد، اما تعقیب نکردند. اینجا یه احتمال میده که بگیم خمس در اینجا در حقیقت ای به اصطلاح حکم سلطانی است، حکم ولاییه، نظیر من احیا ارضم میتتم فهی الله. اینم در حقیقت پیغمبر اکرم یا ائمه یه اذن عمومی دادن برای احیا به اعتبار اینکه حاکم مسلمین هستن، زمین مواد روز انفاله، اون که دیگه شکی نیم. ای من احیا خودش اذن است، ولذا در روایات تعبیر دارد قضا رسول الله صلی الله علیه و آله، قضا الله، قضا رسول الله. اون وقت بنابراین ای اذن عمومی که دادن، هر جا بخواد یه وقت حکومت حق جلوشو بگیرد میتونه. مثلا در اراضی دارد وقتی که حضرت حجه صلوات الله و سلام علیه بیاد، جلوی زمین ها رو میگیره و تسخشو میگیره. مثلا خب حالا وقتی حکومت حقی باشه، این ممکن است که ای اذن در معادن هم جلوشو بگیره، بگید نه خود دولت استخراج میکنه. و دیگه اینجا خمس نداره، برای اینکه این خمس در حقیقت از مردم میگیره که میخوان معدن رو استخراج کنن، از بخش خصوصی، این به عنوان حق الاقطاع است، در حقیقت اجاره معدنه، مثل اینکه زمین رو اجاره بدی. اما خود دولت اگه استخراج کنه، خب او اموال عمومیش استخراج کرده صرف مصالح مسلمین بکنه، اینجا خمس نداره. خمس مالیات میسونه، وقتی که خود دولت استخراج کرده، یه دولت که مالیات نباید داده. این بالاخره یه احتمال که این تخمیس حکم سلطانی باشد. احتمالاً میدهد که نه، حکم شرعی الهی باشد، حکم فقهی باشد، کما اینکه ظاهر روایات و ظاهر کلمات اصحاب هم همینه. ولا مانع که خداوند تبارک و تعالی روی احیاء معدن حکم قرار بده. معدن جزء انفال، انفال هم که شد بدون اذن امام نمیشه تصرف کرد، اما هر کس با اذن امام تصرف کرد، خدا هم یه حکم روش گذاشته باشد باید یه خمس بدی، اشکالی نداره، یه مالیاتی خدا قرار داده باشه، روی معادنی که شما به اذن امام استخراج میکنین، البته اذن امام میخواد، بعد در انفال به طور کلی میگیم، اراضی هم همینطوره که جز انفاله، اذن میخواد، حالا یا اذن عمومی یا اذن خصوصی. اون وقت من احیا خدا اینجور بفرماد هر کس زمینی رو احیا بکنه به اذن امام اینقدر مالیات باید بده، اشکال نداره. معدنم در حقیقت احیاش هم و استخراجشه، این احتمالم میاد چون چه ظاهر روایاتم بسا همین معنا باشه. خب از این گذشتی، حالا سوم از چیزایی که درش خمس هست کنزه. ما البته اینا رو فهرستوار عرض کردم ذکر میکنیم در اینجا. سوم از چیزایی که درش خمس هست از هفتایی که ذکر کردن کنزه، و هو المال المذخور فی الارض اول جبل اول جدار سوا اون کان من از ذهب اول فضه او غیره ما من الجواهر. همه اینا صدق کنز برش میکنه. ولا خلاف فی ثبوت الخمس فیه اجمالا بین الفریقین. اهل سنت هم گنج رو میگن، منطقه بعضیشون منحصر به طلا و نقره کردن. معدن و کنز اهل سنت هم اجمالا درش خمس قائل هستن و باید هم قائل باشن به واسه اون روایتی که به طرق مختلف از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اونو نقل کردن و ائمه ما علیه و سلام هم روی روایت در حقیقت صحه گذاشتن. در اون صحیحه زراره فرمود کل ما کان رکازم، در حقیقت اشاره است به همون روایت پیغمبر اکرم، چیزی که یصدق علیه رکاز این خمس داره و به حسب لغت رکاز هم شامل معدنه هم شامل کنز، و عام شمولش کنز رو مسلم میگیرن چون میگن اصطلاح اجاز این بوده است که به دفن جاهلیت کنز رکاز میگفتن. در معدن شیخت اونا حرف دارن که ما عرض کردیم هم صحیحه زراره دلالت داشت، هم یه روایتی از صحیح بخاری نقل کردیم، از سنن بیهقی نقل کردیم و ظاهرش نیست که بالاخره رکاز شامل معدن هم هست، بلکه رکازیت معدن اقواست، چون رکاز معناش همون ثبوت و ثباته، چیزی که میخکوب شده باشه و معدن میخکوبتره برای که اصلا جزء زمینه. حالا علی اولن کنزم فریقین قائلن که خمس داره. قال شیخ فی زکات الخلاف مسئله 145 ارکاز حول کنز المدفون، درسته میاد یه واوی داشته باشید بهتر عبارت، اما خلاف ما دو تا چپ هم داشتی واو نداره، ارکاز و هول کنز المدفونه بود بهتر بود. ارکاز هول کنز المدفون یجب و فیه الخمس بلا خلافه، کنز مدفون مسلم مصداقه رکاز هست بر حسب اینکه حجاز همینطور که نهای ابن عزیز گفت اصلا به کنز میگفتن رکاز. بلا خلاف و یراعا اندنا فیه ان یبلغ نصابا یجب فی مثله زکات. شیخ میفرماد در کنز باید به حد نصاب برسد، اون نصابی که ذهب و فضه داره که یا 20 دینار یا 200 درهم. در معدن محل خلاف بود بین ما، سه قول بود، یه قول این که نصاب نداره، یه قول این که 20 دینار یه قول یه دینار. البته اقوا نزد ما همو 20 دیناره، برای که صحیحه بزنتی برش دلالت داره، اما در کنز ظاهرا اشکالی نیست بین ما که باید بعد نصاب برسه. نصابش هم اون نصاب ذهب و فضه است در زکات. این اسم میگه در چیا؟ اونا قسیم میدونن، بله. متا ما گفتیم باید قسیم صدقه دونست. نه، به این معنا گفتم که کتاب خمس جدا ندارن، خمس رو تو کتاب زکات سکن همچین اینجوری گفت. حالا اینجا همینجا تو کتاب زکاتی مسائل عنوان کرده و یرا اندنا فیه ان یبلغ نصابا یجب فی مثله زکات و هو قول شافعی فی الجدید. شافعی فتوای قدیمی داشته و فتوای جدید، در فتوای جدیدشون هم گفته بایستی که به حد نصاب برسه. و قال فی القدیم یخمس قلیله و کثیره. فتوای قدیم شافعی این است که گنج چه کم چه زیاد خمس داره، یعنی نصاب نداره. و بهی قال مالک و ابو حنیفه دلیلنا اجماع الفرقه، که فرقه شیعه میگن کنز خمس داره و نصاب هم داره. این ظاهرش نیست که اجماع در نصابش هم، چون اصلش و اولش گفت یجب و فیه الخمس بلا خلافه، بعدش گفت و یورا اندنا فیه ان یبلغ نصابن. این که میگه دلیلنا اجماع الفرقه، این اجماع مال نصابشه. بعد ما اینجا نوشتیم نعم، تتفلا در حقیقت اینو نوشتیم، میشدم در معدن بنویسیم مصرف خمس گنج و معدن بین عامه درش خلافه. پس عامه یعنی اهل سنت مثل ما، اونام در کنز و معدن خمس قائلن، منتها ما خمس کنز و معدن رو مثل خمس غنایم میدونیم. حالا اون یه باید بحث کنیم، خمس یا حق وحدانی است یا تنصیف بشه دو یه مسئله دیگه است. بالاخره خمس اصطلاحی این حق الاماره است و در اختیار امام است و سادات هم ازش استفاده میکنه. کنز و معدن نزد ما هم خمس اصطلاحی رو داره، اما فقهای سنت بینشون خلافه که آیا این خمس مثل خمس غنایمه، که وقت تعبیر به فیع میکنن رو. فیع یعنی اموالی که در اختیار حکومت میاد، اما عقل اماره است، یا نه این زکات است که صدقات باشد، خلاصه به سادات مثلا نمیشد بدی، این رو خلاف دارن. این اسم ما نوشتیم نه فی مصرف خمس الکنز والمعادن عند فقهاء السنه خلاف. و قال فی الخلاف مسئله 151 در همین زکات اینجوری دارد، مصرف الخمس من الرکاز والمعادن مصرف الفی، یعنی هم غنایم جنگی که وقت در اختیار امامه. و بهی قال ابو حنیفه، تو وقت سعادات هم ازش استفاده میتونن بکن. و قال الشافعی و اکثر اصحابه مصرفها مصرف الزکات، که همون هشت صنفیست که قرآن داره. و بهی قال مالک و لیث بن سعد و قال المزنی و ابن الوکیل من اصحاب الشافعی. اینا تفصیل دادن بین معدن و گنج. این دو نفر که خودشون از شاگردهای شافعی هم گفتن مصر یعنی از اصحابشن، مصرف الواجب فی المعدن مصرف الصدقات، در معدن خمسش مصرف صدقاته، و اما مصرف و حق رکاز که گنج باشد فا مصرف الفی. خب این جمله معترضه بود در حقیقت، ما اینجا ذکرش کردیم که پس اصل خمس در معادن و کنز اتفاقی است. اهل سنت هم قائلن، مثلا در مصرفش یه خورده حرف داره. حالا نوشتیم ما و یدل علی ثبوت الخمس فی الکنز مضافن الی عدم الخلافی و دلالت آیه شریفه اخبار و مستفیزه. آیه شریفه که بله معنم آقا تو میگیره دیش، نزاع هم درش نیست، اخبار مستفیزه برش دلالت داره. یه دو تو شما اینجا ذکر کردیم، من ها صحیحت الحلبی انهو سعلا ابا عبدالله علیه السلام ان الکنز کم فیه فقال الخمس، وسائل جلد ششم صفحه 345. و منها صحیحت البزنطی عن ابوالحسن رضا علیه السلام قال سألته عما یجب فیه الخمس من الکنز. اصل گنج رو مسلم گرفته است که خمس داره، میگه او گنج که خمس داره چیه؟ فقال ما یجب الزکات فی مثله ففیه الخمس، اونی که مثلش زکات داره او خمس داره. حالا این مثلیت سه احتمال میده. یه احتمال میده مراد تماثل در مقدار باشه. طلا و نقره اگر به 20 دینار و 200 درهم برسد زکات داشت، اگر گنج به او حد برسد یعنی یا 20 دینار یا 200 درهم او خمس داره، در حقیقت نصابو میخواد بگه. یه احتمال. احتمال میده تماثل در جنسو میخواد بگه، نه در مقدار. در حقیقت همه گنجا خمس نداره، او گنجی که زکات داره همون هم خمس داره، یعنی طلا و نقره. در طلا و نقره بود که زکات بود، جواهر دیگه که زکات نداشت. و حضرت بفرمود گنجم اگه گنج طلا و نقره باشه این خمس داره، اما اگر مثلا فرض می برلیان گنج کردن یا یاقوت یا عقیق این نه نداشته باشه. این هم یه احتمال. احتمال هم میدهد هر دو رو بخواد بگه، به یه عبارت هر دو رو ذکر کرده باشه. سألته اما یجب فیه الخمس من الکنز، اون گنجی که خمس داره چیه؟ فقال حضرت فرموده باشه ما یجب الزکات فی مثله. حالا ما یجب الزکات فی مثله جنسن و قدرن، هم جنسش طلا و نقره باشه هم مقدارش 20 درهم دینار یا 200 درهم ففیه الخمس. وسائل جلد 6 صفحه 345. اینجا ما نوشتم هل المراد بالمثلیه المثلیه تو فی الجنس اول مقدار او کلاهما او کلیهما او کلیهما وجوه ذکرناها فی کتاب الخمس فراج صفحه 72. اونجا با مفصل ذکر کردیم که این مثلیت مراد چیه. خب حالا ما اینجا عرض کردیم فهرسوار میخوایم ذکر بکنیم دیگه، به فروع ور معطل نمیشیم. مسئله که در همون کتاب خمس هم ما گفتیم مفصل اینجا اشاره کردیم اینه که به نظر میرسد که گنج هم جزء اموال عمومی باشد، جزء انفال باشد. اصلا وقتی که انسان روایات انفال رو نگاه میکنه میبیند خلاصه چیزهایی که مردم با زحمت خودشون اینا رو تحصیل کردن، خب هر کسی هر چیز رو تحصیل کرد مال اونه. باباش هم اگه زحمت کشیده است تحصیل کرده است به وارث میرسه. اما یک چیزی که ارزش داره ولی انسان روش کار نکرده، این همه جنگلا خدا بارون خدا و هوای خدا و آب خدا جنگل ها صاف شده ارزش داره. اصلا زمین ارزش داره، کوه ها گیاه های داره، خود کوه هست در منطقه استراتژیک نظامی مثلا هست، اینا ارزش. دریاها حالا الان در زمان ما هوا فضا، از هوا میخواد هواپیما عبور بکنه مثلا، فضا و دریا و بیابون ها و کوه ها و معادن و گنج هم از همون هاست. گنج هم بدونی که شما زحمت بکشی یه طلا اینجا هم و منقطع هم شده صاحبانش. اینجا عرفاً جز اموال عمومی است، ولذا میبینی دولت ها همیشه اگه یک کسی یک گنجی رو بخواد دراره مزاحمشن. این منحصر به دولت ما نیست، همه جا دنیا اینجوریه. این رو در حقیقت دولت مال خودش میدونه، جز اموال عمومی میدونه که صرف مصالح همه مردم باید بشه. یه آدمی مثلا بیاد یه دفعه یه گنج رو استخراج کنه و میلیونر بشه، میلیاردر بشه، این همون تکاثر است و تکاثر در اموال که شرعن هم مبغوزه. که لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، این که یه معدن نفت و یه دارسی بیاد مالک بشه یا یه گنج را یا آدم بیاد مالک بشه و بشه میلیارده، بنای حکومت ها و دولت ها بر این نیست. اینا جز اموال عمومی میدونن، مال مردم است در اختیار حکومت. اصلا انفال منش همینه، انفال که میگیم مال امام مسلمین است، نه مال شخص امام، یعنی در اختیار امام و حاکم مسلمینه. در اصطلاح فقه ما به حاکم و زعیم مسلمین امام گفته میشه. این اصطلاح رو بایستی همچی مرتکز ذهن آقایون بشه. وقتی که یه دور روایات و فقه رو میبینیم، این معنایی که لفظ امام وضع شده باشد برای دوازده امام، امام یعنی حضرت جعفر ابن محمد، اینو مختون بیرون بیاری. امام وقتی که در کتاب لعان میگه مثلا فرض بگیرید یقوم و مرد مثلا در جلو امام و اینجور میگه، بعد میگه زن میسته جلو امام و اینجور میگه، این نه یعنی امام جعفر صادق، یعنی او زعیم مسلمین، حاکم مسلمین. در بر اون رئیس یک قوم، رئیس یک جمعیت، در هر مذهبی، در هر فرهنگی یه اصطلاحی گفته میشه، یه اسم گفته میشه. در اصطلاح اسلام به اینا امام گفته میشه، حتی او باطلش هم امام گفته میشه. منتها اونا میگن ائمه جور، ائمه کفر، قاتلوا ائمه الکفر، یعنی سران کفر را. امام یعنی قائد. اون وقت اگر در روایات داره که انفال مال امام است، میراث من لا وارث له مال امام است، اراضی مال امامه، معادن مال امامه، این معناش نیست، یعنی اموال عمومی است، اینها اختصاص به اشخاص ندارد و در اختیار حاکم مسلمینه. حاکم مسلمین بر طبق مصالح مسلمین باید ازش استفاده کنه. کنزم ما به نظرمون میاد این جزء انفاله، ولو فقها ها عنوان نکردن، اینو نگفتن. آقایون مثل این که همچی موارد خاص و یکی یکی که در روایات ذکر شده ذکر کردن، در انفال القاء خصوصیت نکردن. ولذا مرحوم شیخ مفید که دریا رو گفته جزء انفال، همه استیهاش کردن به چه دلیل گفته مثلا. در صورتی که فرمایش شیخ مفید مطابق قاعده دریا ارزش داره و به خصوص در این زمانهای ما که دیگه اصلا یه خلیج فارس می‌بینید شما چقدر بهش اهمیت میدن. دریا اهمیت داره، جزء اموال عمومی در اختیار حاکم مسلمینه. اون روزا فضا مهم نبوده، الان فضا میخواد هواپیما هلیکوپتر ازش عبور بکنه، دولت ها به فضا به جو اهمیت میدن، حق ترانزیت میگیرن. این مال کیه؟ مال مصالح مسلمینه، در اختیار حاکم مسلمینه. از روایاتی که در موارد مختلف انفال ها ما الغا خصوصیت میکنیم، چیزی که ارزش دارد و شخص خاصی برایش زحمت نکشیده، این جز اموال عمومی است، در اختیار امام مسلمینه، نه اینکه مال شخص امام است، مال شخص جعفر ابن محمده، نه اینجور نیست، این اموال عمومی است. اون وقت کنز به نظر میاد اینجور باشه، بنای دنیا بر همین معنا بوده. وقت بنابراین این خمسی که در کنز روایات ما داره، این در حقیقت نظیر همون خمس در معدن میشه. همینطور که گفتیم معدن جزء انفاله، وقت خمسی که قرار داده شده درش دو احتمال میده. یه احتمال میدهیم که این حکم سلطانی باشد، در حقیقت ائمه ما پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به ما انه حاکم مسلمین اجازه استخراج کنوز را داده است و حق الاقتاعش، حق حکومتش، امتیازش، مثل حق الامتیازش امروز میگن حق الامتیازش یه پنجمه. پس این تخمیس حکم سلطانی میشه، این یه احتمال.
دانند فرقی نیست بین معادن و کنوز و دریاها، فرق هست، اونا امکانات طبیعی،
یعنی او دریاست، این گنجه.
نه کنز رو بالاخره کنز محصول کار کسی بوده،
میدم، اما اون بدبخت بیچاره که نیستش دیگه، حالا اون منقطع شده از او. و ببینید در باب کنوز، اگر یک گنجی باشد که مال همین زمانهای خودمون باشد و بگردیم صاحبشو پیدا میکنیم، اینا رو ما گفتیم حکم مجهول المالک برش بار میشه، اینا کنز نی. کنز همون که دفن الجاهلیه میگفتند، خیلی قدیمی باشد به طوری که عرفن دیگه از صاحبانش منقطع شده، مثل اینکه منقرض شدن، نظیر زمین مواتی که سابقه احیاء داره ولی باد اهلها انقرض اهلش، این در حقیقت برگشتست به همون طبیعت اولی و دیگه صاحب نداره، مثل میراث من لا وارث له. میراث من لا وارث له هم از این حسابه. همه این چیزهایی که ارزش داره، مالیت داره، ولا یتعلق به شخص خاص، این اموال عمومی است و صرف همه باید بشه و در اختیار امام و حاکم مسلمینه. انفال اینا رو میگم به طور کلی، زائد بر اموال شخصی. بنابراین کنز هم مثل معادن از اموال عمومیش به نظر میاد، چنانچه سیره همه خلاصه عقلای دنیا بر این معنا مستقره. حق الاقتاع است، حق الامتیاز است، حکم سلطانی است، و یا نه اشکالم ندارد حکم الهی باشد، همینطور که عرض کردم در معادنم خدا فرموده باشه گنج و هر کس که با اجازه امام، وقت اذن عمومی امام هم ازش استفاده میشد، از همین تخمیز، هر کس به اجازه استخراج بکنه باعث یه پنجمشو بده. حالا اگر چنانچه دولت وقت مثل زمان ما، الان دولت میاد مزاحم میشه، نمیذاره گنج دراری، شما نمیتونی بگی من روایت داره که هر کس گنسه خمسشو بده، من خواهم خمسش بدم، تو برس به کار زندگی. ممکنه دولت بگید نه، ای جز انفال است، انبال عمومی است، در اختیار امام مسلمینه. منطقه ائمه ما در زمان غیبت برای تسهیل امر، برای اینکه حکومتی نداشتن شیعه متزلزل بوده، حکومت هم دست خلفای جور بوده، ائمه ما اونا رو به رسمیت نمیشناختن، گفتن حالا برای اینکه تسهیل امر بر شیعه باشد، راجع به معادن، راجع به کنوز، راجع به اراضی، همه اینا رو اجازه دادن. اما اگر یه حکومت حقی بیاد روی کار، این کنترل میکنه، جلوشو میگیره، هیچ که حق نداره گند استخراج کنه. حالا دولت اگه اومد گند رو استخراج کرد، دولت هم باید خمس بده؟ نه دیگه، برای که این خمس رو مردم به عنوان عقل امتیاز باید بدن. اما اگه دولت اسلام استخراج کرد، یه دولت که مالیات نباید بده. او حرفی که در باب معادن گفتیم، در باب کنوز هم در حقیقت میگیم. تو کتاب خمس هم ما رو مفصل ذکرش کردیم.
گنج اینطور نیست یه زمینی باشه که مثل زمین گنج خیزی باشه که دولت مسلط
بر نمیگیم اتفاقا، ولی بالاخره یه وقت میبینی، میدونم، اما یه وقت میبینی هفت خمره طلا پیدا میکنه، بعد میلیاردر میخواد بشه. خب میدونم، میگم که عرفی اغلایش هم همین است که من عرض میکنم، اعتبار اغلایش هم همینه. اما تو چیزی که زحمتشو نکشیده به تو مربوط نی، میگه اجازه بدم. اگر اجازه دادن، البته بادامی که دولت حقی روی کار نباشد که کنترل بکند، بله، شما از همه ادله خمس کنز استخراج استفاده میکنید که شما خمسشو بده، مابقیش برای طلا. اما اگر یه دولتی بیاد جلوشو بگیره، نمیتونی صدای وا اسلام آهد بلند بشه بگوی تو دولت بر خلاف شهر داری عمل میکنی، برای اینکه شهر گفته حلال است خمسشو بده. نه بابا جون، یه زنوال عمومی بوده، به شما اجازه داده بودن تا مادامی که بستیت ندارد حکومت. اما اگه حکومت حق بستیت پیدا کرد، این هم مثل معادنه، مثل زمین ها، زمین ها هم میتونه کنترل کنه. من احیا ارزم میتتم رو دیگه نمیتونه واسش بخونی. اگه دولت بگو از زمین ها دیگه حق نداری بگیری، شما دیگه حق نداری بگیری. خب ببین آقا جون، این هم مال کنز گذشتیم از این. الرابع مما فیه الخمس الغوص و هو اخراج الجواهر من البحر بلا خلاف فیه عندنا. فقهای سنت غوصو نگفتند، اما علمای شیعه همه گفتند. و یشهد له مضافاً الى صدق القنم ان نصوص. اولا که نزد فقهای شیعه بلا خلاف است، وانگه آیه وعلم و انما غنمتم میگیره دید. علاوه بر این روایاتی هم داریم، ما این دو تا روایتش ذکر کردیم. ففی خبر البزنتی عن محمد ابن علی ابن ابی عبدالله عن ابی الحسن علیه السلام، سندش خوب نیست، اما فقها بهش عمل کردن. برای اینکه روایتی که میگه غوص یه دینار است نصابش، همین روایته و من فتوا دادم. در صورتی که این محمد ابن علی ابن ابی عبدالله معتبره در حقیقت. انا ابی الحسن علیه السلام قال سألته اما یخرج من البحر من اللؤلؤ والیاقوت والزبرجد و ان معادن الذهب والفضه هل فیها زکات؟ اینا زکات داره. فقال از آمدن اذا بلغ قیمته دینارا ففیه الخمس. خب الان این ففیه الخمس یعنی زکات ندارد خمس داره یا نه؟ او گفت زکات داره. ارزم فهمدی بله زکات داره، اما زکاتش یه پنجمه. این نفی زکات نیست که بیان این روایت رو دلیل بگیریم که زکات و خمس معلوم شه قسیم همه. مالیاتی باید دادینم؟ بله مالیاتش یه پنجمه احتمالش هم. حالا ما این رو نمیخواییم اینجا بحث کنیم. این ان معادن ذهب و الفضه معدن صحیحه بزنطین گفت نصابش 20 دیناره، این میگه 1 دینار. اینجا بعضی فقها ها احتمال دادن که این معادن ذهب و فضه مراد ذهب و فضه است که تو دریا در بیاری، یه گوشه دریا مثلا فرض بگیری یه دست افتاد مثلا یه گنج حسابی یا مثلا یه معدن طلایی پیدا کردی در آوردی. حالا این دیگه بحثش در کتاب خمس باید کرد، اونجا ما از اون جهت حالا نمیخوایم بحث کنیم، ما حالا اصل قوسشو داریم میگیم. فرمود ازا بلغ قیمته دینارن ففیه الخمس، در ضمن معلوم شد نصابش 1 دیناره. خب نرسونیم. بله نه زکات ما عمد گفتیم که میادتون ما یه حال میکنم بگم بخوام بگیم خمس 1/5 زکاته و زکات و خمس قسیم هم نباشه. آه ببینیم وسائل جلد 6 صفحه 343. و فی صحیحه الحلبی قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن الانبر و قوس اللؤلؤ. انبر اونم مال دریاست، متعاد زیر آب نیست، رو آبه. ظاهرا میگن اون فضله یه گاو آبیست، یه ماهیست که نظیر گاو مثلا میمونه. گاو فضله او اینقدر مورد رغبت است و اینا. بله و قوس لولو فرو میرن تو دریا لولو در میارن. فقال علیه الخمس، حضرت فرمودن که این خمس داره. پس من میشه قوس خمس داره اجمالا. بله ولی من از آله 1 دینار فقها ها فتوا دادن، مدرکی هم نداره جز همین روایت. حال این چی میکنی؟ نه 1 دینار همه گفتن، در معدن ابو صلاح گفتست 1 دینار، اما در قوس همه گفتن 1 دینار، مدرکی هم نداره جز این روایت. آقا ببینید الا غیر ذالک من الاخبار. بله صحیحه حلبی از کدام صفحه 347 صفحه 340. نصاب القوس دینار کما هو المشهور شهرتا محققه و یدل علیه روایت محمد ابن علی. این هم قوس، حرفی نداریم تو قوس بزنیم. حالا البته این حرف هست که آیا شطوط و انهارم مثلا اگر چنانچه در نیل یا در مثلا دجله قوس باشد اینم مثلا خمس یا نه، اینا دیگه بحثش تو فروعیست که دولت الوثقا ذکر شده، در کتاب خودمون ذکرش کردیم. اجمالا اونی که بحث حکومتی داشته باشیم دوش اینجا نداریم. اینم البته میشد مثل کنز یه وقت یه حکومت بیاد جلوشو بگیرد بگید که حق نده دریاها متعلق به امام مسلمینه، حق نده کسی مثلا بکنه، مثل همون زنبال عمومی باشه. از اینم گذشتیم، اینا تا حالا 4 تا از چیزایی که فیه الخمس. حالا الخامس مما فیه الخمس ما یفضل عن معونت سنه من ارباح تجارات و صناعات و زراعات. وسط مطلب میمونیم، باشه برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله.